با بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز چهارشنبه 26 آذر ماه سال 1393 خورشیدی برابر با 17 ماه دسامبر سال 2014 میلادی و سال 2575 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هممیهنان را به خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. آغاز جشن‌های هنوکا عید روشنایی و نور را به تمامی یهودیان به ویژه هممیهنان یهودیمان در ایران و دیگر کشورهای جهان شاد باش می‌گوییم. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا در پیامی عید هنوکا را به یهودیان سراسر جهان شاد باش گفت و در آیین ویژه‌ای که به همین مناسبت در کاخ سفید برپا شده بود شرکت کرد. امروز براک اوباما رئیس جمهور آمریکا از برقراری روابط سیاسی و آغاز روند عادی سازی مناسبات این کشور با کوبا پس از نیم قرن خبر داد. براک اوباما رئیس جمهور آمریکا و راول کاسترو رئیس جمهور کوبا به طور همزمان اعلام کردند که مذاکرات جدی در جریان بوده و سیاست انزوای کوبا عدم کارایی خود را نشان داده است. همزمان با سخنرانی امروز اوباما، راول کاسترو در یک پیام که همزمان از تلویزیون این کشور پخش شد گفت روابط تجاری و دوران نو در مناسبات آمریکا و کوبا آغاز می شود. از سوی دیگر بهای هر دلار آمریکا در ایران رو به افزایش نهاد و امروز قیمت هر دلار از مرز 3500 تومان نیز گذشت. از روز اول آذر ماه تا کنون بیش از 250 تومان بر قیمت دلار افزوده شده است. منابع خبری گفتند کاهش بهای نفت و نگرانی از کمبود ارز از عمده‌ترین دلایل افزایش قیمت ارز در بازار آزاد ایران است. احتمال دارد که بهای دلار در روزهای آینده باز هم افزایش یابد. از سوی دیگر 6 نهاد و ارگان مدافع حقوق بشر از سازمان ملل متحد خواستند که تمام کمک‌های مالی به جمهوری اسلامی برای مبارزه با مواد مخدر را تا زمانی که ایران اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را متوقف نکرده است قطع کند. این 6 گروه مدافع حقوق بشر درخواست کتبی خود را به دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تحویل دادند. در بخشی از نامه حاوی درخواست این 6 گروه آمده است در حالی که جمهوری اسلامی روز 3 دسامبر امسال طی یک شبانه روز 18 نفر را به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر اعدام کرده و شمار اعدامی‌های مواد مخدر طی سال جاری به حداقل 318 مورد بالغ شده است، سازمان ملل متحد باید تا زمانی که از مقامات جمهوری اسلامی تعهد و التزام برای متوقف کردن این اعدام‌ها نگرفته است، کمک‌های مالی به جمهوری اسلامی را برای مبارزه با مواد مخدر متوقف کند. هر سال سازمان ملل متحد 15 میلیون دلار به جمهوری اسلامی برای مبارزه با مواد مخدر پرداخت می‌کند و سازمان حقوق بشر ایران، سازمان ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، بنیاد عبدالرحمن برومند، سازمان کاهش آسیب این نامه را به منظور قطع بودجه پرداختی به جمهوری اسلامی امضا کردند. ایرلند، بریتانیا و دانمارک مدتی پیش از دادن این کمک‌ها به جمهوری اسلامی خودداری کردند، چرا که این کمک‌ها منجر به اعدام افراد متهم به جرائم مواد مخدر شده است. در همین حال جامعه جهانی مطبوعات رژیم جمهوری اسلامی را فرا خواند تا جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست را از زندان آزاد کند. این خبرنگار ایرانی آمریکایی مانند دیگر اتباع ایران اصل آمریکایی به بهانه جاسوسی بازداشت شده است. مقامات جمهوری اسلامی پس از گذشت 2 از حبس رضاییان روز 4 ماه دسامبر مدت بازداشت او را 2 دیگر تمدید کردند تا شاید زیر فشارهای روانی وی را وادار به اعترافات دروغین در زندان کنند. جامعه جهانی مطبوعات سازمانی است در آن صاحبان ارگانهای مطبوعاتی و رؤسای هیئت تحریری بسیاری از رسانه‌های آمریکایی عضویت دارند. این سازمان از جمهوری اسلامی خواست تا به کار گزارشگران مطبوعات احترام بگذارد. در همین حال سازمان عفو بین‌المللی از تهدید 10 زندانی کرد در زندان ارومیه به تسریع اجرای حکم اعدامشان در صورت ادامه اعتصاب قضایی که مدتی قبل آغاز کردند ابراز نگرانی کرد. عفو بین‌المللی خواستار تغییر فوری احکام اعدام زندانیان اعتصاب کننده قضا شد. عفو بین‌المللی تعداد اعتصاب کنندگان قضا در زندان ارومیه را 34 نفر اعلام کرده است. 29 تن از زندانیان سیاسی در زندان ارومیه در اعتراض به عدم جداسازی آنها از زندانیان جرائم کیفری و عادی در زندان از پایان آبان ماه سال جاری دست به اعتصاب قضا زدند که حال عده‌ای از آنها وخیم است. سازمان عفو بین‌المللی از سامان نسیم نام برده که در زمان بازداشت 17 ساله بود و او را هنگام بازداشت کتک زدند و ناخن‌های دست و پایش را کشیدند. این جوان را به دلیل وضع جسمی نامساعدش به درمانگاه زندان منتقل کردند. از سوی دیگر خانواده امیر میرزایی حکمتی، جوان ایرانی تبار آمریکایی که برای دیدن مادر بزرگش به تهران رفته بود ولی او را باز هم به اتهام واهی جاسوسی دستگیر و در حقیقت به گروگان گرفتند، اعلام کردند که او در زندان دست به اعتصاب قضا زده و نامه‌ای نیز خطاب به رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما فرستاده است. امیر میرزایی حکمتی دیروز نیز با خانواده خود تماس تلفنی گرفت و آنها را در جریان اعتصاب قضای خود قرار داد. امیر میرزایی حکمتی متن نامه خود را خطاب به رئیس جمهور آمریکا برای اعضای خانواده خود گفته است تا خانواده‌اش نامه را به طور مستقیم برای باراک اوباما بفرستند. وی در نامه خود از رئیس جمهور آمریکا خواسته است که در جریان مذاکرات اتمی با ایران وی را نیز فراموش نکند. این جوان ایرانی آمریکایی در نامه خود نوشته است که امید من این است که بعد از خواندن این نامه شما با هر کسی که نامه را می‌بیند کمک کنید تا کابوسی که من با آن دچار شدم به پایان برسد. از سوی دیگر برای نخستین بار 3 تن از سخنرانان در یک همایش در تهران به طور علنی با موضوع برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی به مخالفت برخاستند و آن را باعث وارد آوردن زیانها و ضررهای جبران ناپذیر بر منافع ایران خواندند. بر اساس گزارش منابع خبری این همایش امروز چهارشنبه در دانشگاه تهران برگزار شد. احمد شیرزاد، صادق زیباکلام و هرمیداس باوند 3 استاد دانشگاه سخنرانان این نشست بودند و به طور علنی پس از 12 سال با موضوع اتمی ایران به مخالفت پرداختند. صادق زیباکلام در سخنرانیش گفت مسئله اتمی ایران بیش از جنگ 8 ساله ایران و عراق به کشور ما ضربه و زیان وارد آورده است. احمد شیرزاد نماینده پیشین مجلس در سخنرانی امروز خود گفت ایران نه منابع اولیه فناوری هسته‌ای را دارد و نه احاطه به فناوری آن، و هرمیداس باوند استاد دیگر دانشگاه تأکید کرد که حسن روحانی رئیس جمهور وظیفه دارد به طور مسالمت آمیزی مناقشه اتمی ایران را حل و فصل کند. احمد شیرزاد نماینده دوره پیشین مجلس در این همایش گفت که از چاه هسته‌ای آبی در نمی آید مگر برای بعضی ها نانی در آید، اما دریغ از یک لیوان آب. احمد شیرزاد که استاد فیزیک و فارغ التحصیل دکترای فیزیک ذرات بنیادین از دانشگاه صنعتی شریف است در سخنرانی خود تأکید کرد که استخراج اورانیوم از عمق 300 متری برای ایران 10 برابر قیمت جهانی هزینه دارد. به گفت ولادیمیر پوتین درباره فعالیت‌های اتمی ایران گفته است شرایط در این بحث برای ایران به این میماند که مثلا برای تولید کفش مورد نیاز یک خانواده اقدام به ساخت کارخانه کفش سازی کنیم. این نماینده پیشین مجلس گفت عده‌ای هم در یک اتاق بسته می نشینند و فکر می کنند عقل کلند، در حالی که برای یک ملت تصمیم می گیرند. همین می شود که 20 سال از سیاست هسته ایران می گذرد در حالی که با همینجا هستیم. از سوی دیگر امروز یک فرمانده نظامی ارتش فاش کرد که گروه مسلح داعش تا 50 کیلومتری مرز ایران پیش آمده بود. به گزارش پایگاه خبری تابناک، امیر حیدری جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در مراسم تحریف دانش آموزان امدادگر گفت که داعش تا 50 الی 60 کیلومتری مرزهای ایران پیش آمده بود و گفت با اعلام این خبر جمهوری اسلامی پیام تهدیدآمیزی برای گروه داعش فرستاد و هشدار داد که اگر پای خود را جلوتر بگذارند پایشان را قلم خواهیم کرد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با اعتراف به اینکه یگان ویژه نیروی انتظامی به سرکوب مردم مشغول بوده است، از اینکه این نیرو برای کنترل بازگشت هزاران زائر کربلا در اربعین مجبور شده بارکش مردم بشود، ابراز گلایه کرد. به گزارش پایگاه خبری کلمه، در اصطلاحاتی که خبرگزاری های جمهوری اسلامی به نقل از احمدی مقدم منتشر کردند آمده است که شرایط طوری شده که همسایگان ویژه را که نیروی برای سرکوب مردم است، ما یگان ویژه را که نیروی برای سرکوب مردم است در آنجا مستقر کردیم و آنها بارکش مردم شدند. هرچند بعید نیست که رسانه‌ها مجبور به تغییر این جملات فرمانده نیروی انتظامی در خروجی‌های خود شوند. پایگاه خبری کلمه در گزارش خود می‌نویسد فرمانده نیروی انتظامی که در دانشگاه علوم انتظامی صحبت می‌کرد همچنین مدعی شد که پلیس اعتراضات سال 88 را از 6 ماه پیش پیشبینی کرده و برای آن آماده شده بود. این در حالی است که پیش از این بارها چهرهای شاخصی در حاکمیت برای توجیه حضور سپاه و بسیج در سرکوب اعتراضات مردمی پس از انتخابات به ناتوانی و عدم آمادگی پلیس برای کنترل اعتراضات اشاره کرده بودند. احمدی مقدم در این حال به مشکلی ناخودآگاه اعتراف کرد که نیروی انتظامی از قبل برای ایفای نقش کودتای انتخاباتی آماده شده بود، اما عظمت جنبش سبز آنها را غافلگیر کرد. از سوی دیگر در شهر مشهد یک خواننده زیرزمینی را در یک عملیات مشترک پلیس امنیت عمومی و امنیت اخلاقی خراسان دستگیر کردند. به ادعای مسئولان سرکوب در مشهد، این خواننده معروف به ابلیس که به تهیه آلبوم برای شبکه‌های ماهواره‌ای اقدام می‌کرده، از مدت‌ها قبل تحت تعقیب نیروی انتظامی قرار داشته است. وی متهم است که در فضای مجازی فعالیت می‌کرده است. مقامات جمهوری اسلامی از هنرمندان و ترانه‌خوانان بیش از هر گروه دیگری هراسناکند و خوانندگی را هم جرم می دانند. ولی جوانان ما بی اعتنا به این اراذل و اوباش حکومتی هنر خود را چه روی زمین چه در زیر زمین ها عرضه می کنند و هیچ ترسی هم از دستگیری و سرکوب ها ندارند. از سوی دیگر ظهر امروز انفجار شدیدی در یک ساختمان 4 طبقه در خیابان شکوفه نفش خیابان عزیزی تهران روی داد که یک نفر دچار سوختگی شد و به بیمارستان منتقل شد. سخنگوی اورژانس تهران و سازمان آتش‌نشانی اعلام کردند که انفجار در طبقه اول ساختمان که خالی از لوازم خانگی بوده روی داده است. هنوز علت انفجار روشن نشده است و مسئولان آتش‌نشانی گفتند که علت قطعی این انفجار پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهد شد و سرانجامی که در پی انفجار یک موشک عمل نشده در منطقه سر پل ذهاب و کشته شدن 3 تن، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت وزرای دفاع و کشور باید با حضور در مجلس پاسخگوی اقدامات خود در پاکسازی اراضی آلوده به مین باشند. فتح الله حسینی در مصاحبه‌ای با خانه ملت گفت در حادثه انفجار یک موشک عمل نکرده در سر پل ذهاب دو جوان و مادر یک خانواده کشته شدند.